اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. الثانی روایات العلاج، و یمکن تصنیف روایات العلاج الى عدت مجامع. بحث ما در اون دو قسم اخباری بود که به طور خاص در مسئله تعارض مستقر مورد بحث و بررسی بود، برای اینکه ببینیم در این فرایند تعارض مستقری که رخ داده بین دو حدیث، اهل بیت چه پیشنهاد میدند و چه روشی رو توصیه میکنند. قبلا اشاره کردیم که این روایات رو بر دو قسم خواهیم کرد و در دو محور بحث خواهیم نمود. بخش اول اخبار عرض بر کتاب بود، بخش دوم روایات علاج. روایات علاج خود دارای اقسام و انواعی است که مصنف تنها به دو دسته و دو قسم از این اخبار اشاره میکنه. یک قسم اخبار تخییر است و یک قسم اخبار ترجیح. اخبار تخییر و اخبار ترجیح. اما اخبار تخییر، اخبار تخییر اخباری هستند که مکلف رو مخیر بین دو طرف تعارض می کنند. میگن شما به هر کدام از این دو خبر متعارض اخذ بکنید کفایت میکن. در باب احادیث تخییر مصنف دو مبحث رو پیش رو دارد. یک مبحث، مبحث ثبوتی و دیگری مبحث اثباتی است. یعنی در ابتدا بحث میکنیم آیا جعل حجیت تخییری، جعل حجیت تخییری در موارد تعارض ممکنه یا ممکن نیست. جعل حجیت تخییری در موارد تعارض ممکنه یا محال. هر جا سخن از امکان و استحاله است، سخن از عالم ثبوت. در ادامه بحث میکنیم که روایات تخییر تا چه میزان بر حجیت تخییری یا بر تخییر بین المتعارضین دلالت دارند. روایات علاجیه تا چه میزان بر حجیت تخییری یا تخییر بین المتعارضین دلالت دارد. هر جا سخن از روایت، سخن از عالم اثبات. اما بحث ثبوتی ما، آیا حجیت تخییری ممکنه یا ناممکنه؟ دو قول در مسئله وجود داره. قول اول قائل به عدم امکان، قائل به استحاله است. برخی مدعی هستند که حجیت تخییری محاله. محاله. چرا؟ چون میگن این حجیت تخییری از دو حال خارج نیست، از دو حال خارج نیست. یا مراد یک حجیت مطلقه، یا مراد دو حجیت مشروط. دو حجیت مشروط. به بیان دیگر، این حجیت تخییری را شما یا در قالب یک حجیت که مطلق است و غیر مشروط دنبال میکنید، یا در قالب دو حجیت که هر دو مشروطند دنبال میکنید. لذا ما بحث رو باید در دو قسمت مطرح بکنیم. اما بخش اول مبحث ثبوتی ما، فرض آن است که حجیت تخییری حجیت واحده مطلق است. حجیت واحده مطلق که در بطن خود مکلف رو مخیر میکنه، مخیر بین المتعارضه. مدعی های استحاله معتقدن چنین حجیتی ناممکنه، محاله. چرا؟ چون این حجیت واحده به دو شکل قابل تصویر، قضیه صور و شقوق داره. حتما یادداشت بکنید که یه وقت دچار ابهام و اشکال نشید. به دو صورت قابل تصویره، یا این حجیت مشخصا برای یکی از دو طرف تعارض جعل شده، مشخصا برای یکی از دو طرف تعارض جعل شده. نهایت این است که ما نمیدانیم، اما فلواقع معینه، فلواقع معینه. یا برای سله یا برای لا تسله، یا برای تجب الصلات یا برای تحرم الصلات، برای یکی از این دو فلواقع حجیت جعل شده. نهایت این است که شما خبر ندارید که کدام یک از این دو معیناً متعلق حجیت. اگر اینه که این خلفه، سخن از حجیت تخییری بود، این میشه عین تعیینی. شما میگید معیناً یکی از این دو طرف تعارض متعلق حجیت باشد، خب این که بلا شک خلفه و جای بحث هم ندارد. خب پس صورت اول پروندهش بسته شد، اونجایی که حجیت تخییری واحد ما متعلق باشه به یکی از دو طرف به شکل معین، نهایت مجهول برای مکلف. حالا اگر فرض بکنیم صورت دوم را، چیه صورت دوم؟ این که این حجیت واحده برای جامع بین الخبرین المتعارضین جعل شده، جامع بین المتعارضین. جامع عنوان واحدی است، متعلق یک حجیت بیشتر نیست. نمیگیم این طرف یا آن طرف، میگیم جامع بین الطرفین متعلق حجیت باشه. خود این حالت که بخواد جامع متعلق حجیت باشه دو صورت داره، دو صورت داره. چیه دو صورتش؟ یک، خوب عنایت بکنی، این جامع رو در مقام متعلق حکم به دو شکل میشود تصویر کرد. بارها گفتیم در بحث های گذشته، بارها گفتیم، یا می شود به شکل مطلق شمولی ترسیم کرد، یا می شود به شکل مطلق بدلی ترسیم کرد. به بیان دیگه می شود به نحو مطلق الوجود، مطلق الوجود لحاظش کرد، این یک حالت، و می شود به شکل صرف الوجود لحاظش کرد. که اگر مطلق الوجود باشه مطلق شمولی و اگر صرف الوجود باشه مطلق بدلی است. ببینید یه توضیح کلی اول بدم بعد بحث رو بریم به موضوع خودمون. اگر حکم به جامع به نحو مطلق الوجود، به نحو مطلق الوجود تعلق پیدا کنه، یعنی مطلق وجودات جامع مشمول حکم باشد، به این معناست که حکم به تعداد وجود جامع متعدد خواهد شد، همون خاصیت اطلاق شمولی. چون هر وجودی مطلقا از جامع تحقق پیدا کند متعلق حکم تحقق یافته. پس حکمی علاهده می طلبد. مثل چی؟ اکرم العالم. اکرم العالمی که وجوبه درش که متعلق است به اکرام عالم به نحو مطلق شمولی. به هر تعداد که عالم در خارج محقق بشه وجوب اکرام روش سوار میشه، مستقر میشه. در واقع هر عالمی متعلق مستقل یک وجوب اکرام، لذا برای خود مستقلن اطاعت و عصیانی میطلبه. اما اگر این جامع به شکل صرف الوجود لحاظ بشه، به شکل صرف الوجود لحاظ بشه، یعنی به صرف وجود که اولین وجود جامع محسوب می شود و قابل تسمیه و جمع نیست، فقط و فقط این جامع در یک وجود لحاظ شده، اونم وجود صرفه که با وجود یک فرد از افراد جامع تحقق پیدا میکنه، بدون اینکه مهم باشه این فرد چه فردی است. بدونید که وجود یک جامع به وجود یکی از افراد، عدم یک جامع به انعدام همه ی افراد. اینو بارها گفتیم در بحث‌های پیش. بنابراین دیگه مهم نیست که این جامع چند وجود در خارج پیدا کنه، چند وجود در خارج پیدا کنه، چون تعدد وجودات جامع تأثیری در تعدد حکم ندارد. نهایت این است که اگر تعداد وجودات جامع بیشتر باشه، دست شما در مقام انتخاب بازتر، در مقام امتثال راحت ترید. علت اینه که در مواردی که متعلق حکم صرف الوجود لحاظ شده، حکم روی جامع نشسته و بس، به افراد سرایت نمی کنه تا بخواد به تعدد افراد حکم متعدد بشه، بلکه حکم روی جامع متوقف میشه و جامع به وجود یک فرد به وجود میاد، به انعدام جمیع افراد منعدم میشه. بنابراین وقتی متعلق حکم جامع شد که یک وجود و یک عدم بیشتر نداره، این حکم هم یک امتثال و یک عصیان بیشتر نداره. حالا بحث مالات این نیست که من حالا نمیخواستم به این گستردگی وارد توضیحات مبحث بشم، دیگه حالا وارد شدم. این قراره که قبلا جا افتاده باشه، ما فقط روی معلومات قبلی مطالب رو بچینیم بریم. این همون اتفاقی است که در اطلاق بدلی میفته. قبلی چی بود؟ اطلاق شمولی. این میشه چی؟ اطلاق بدلی. خب این بحث رو حالا میخواییم پیاده کنیم روی مبحث خودمون، موضوع بحث خودمون. ببینید اگر این حجیت واحدهی که قرار شد متعلق به جامعه باشد روی جامعه به نحو مطلق الوجود رفته باشه، جامعه به معنای مطلق الوجود به این معناست که هر دو طرف متعارض مشمول حجیت باشند، هر کدام مستقل از دیگری، هم سله حجت باشه هم لا تسله، هم تجب الصلاح و هم تحرم الصلاح. میشم چیزی کاملا مشخص محاله. در شق اول از شقوقی که برای توضیح قاعده تساقط بیان کردیم، اینو تا توضیح دادیم که نمیشود هر دو طرف تعارض مستقلن مشمول حجیت باشه. حجیت اگر به جامع تعلق داشت و جامع به شکل مطلق شمولی ملحوظ بود، معناش این است که هر دو طرف مستقلن موضوع حجیت باشند، که این ممکن نیست. نمی شود به جهت تکاذبی که بین دو خبر متعارض هست هر دو را حجت قدم داد کرد، با همون توضیحاتی که در شق اول از شقوق سگانه قاعده تساقط بیان شد. اما چطور میشه حجیت نتونه تعلق داشته باشه به جامعه به نحو مطلق بدلی ملحوظ به صرف الوجود؟ اینجا مصنف بیانی داره که البته با بیان ایشون جور که یادم هست در پاورقی ها هم نگاه خواهم کرد در هنگام تطبیق در مباحث خارجشون متفاوته. چی می فرمان اینجا؟ ایشون می فرماین که اگر بخواد حجیت به جامعه ملحوظ به صرف الوجود تعلق داشته باشه، از این جهت محاله که دیگر به هیچ کدام از دو طرف تعارض سرایت نمی کنه. پس مدلول هیچ کدام از دو طرف تعارض ثابت نمی شود، چون گفتیم که جامع وقتی به صرف الوجود ملحوظ باشه خود متعلق حکم میشه به وجود خود، به وجود خود، و به هیچ عنوان حکم به افراد جامع سرایت نمی کنه. پس نه وجوب مدلول تجب و صلاح ثابت میشه، نه حرمت مدلول تحرم و صلاح، هیچ کدوم. خود جامع هم به ماهو جامع مدلولی ندارد. جامع به ماهو جامع مدلول قابل اثباتی مستقلن ندارد که بخوایم با جعل حجیت بر جامع مدلول این جامع را اثبات بکن. روشن شد؟ بسیار. اما چه اشکال داره که ما بخوایم بحث دو حجیت مشروط رو به میان بکشیم؟ یعنی به جای یک حجیت واحده دو حجیت مشروط در مسئله داشته باشه. برای اینکه بس خیلی پیچ و تاب پیدا نکنه، یه مقدار زمینی بشه، تطبیقی بشه، چند خط بخونیم بس دو مرتبه برمیگردیم و اون فرض رو مطرح خواهیم کرد. بس فعلا هر چه گفتیم مربوط میشد به حجیت تخییریه واحده ای که یا متعلق است به یکی از دو طرف معینن یا متعلق است به جامعه بین الطرفین. بخونیم الثانی، یعنی القسم الثانی، القسم الثانی از اخبار و روایاتی که قراره تو این مبحث بحث بشه. روایات العلاج که در مقابل روایات العرض علل کتاب بود، بعدن میگیم انشاءالله. روایات العلاج ناظرند به تعارض بین دو دلیل ظنی و سند، این بحث رو مطرح خواهیم کرد، ناظر به دو دلیل ظنی و سندند. و یمکن تصنیف و روایات العلاج، تقسیم روایات علاج به چند مجموعه، عدت مجامع. اهم این مجموعه مجموعه تخییر، مجموعه تخییر و مجموعه ترجیح. البته خب غیر اهم هم دارد که مصنف نگفته، مثل مجموعه توقف، مجموعه احتیاط. این هم قابل ذکره که علتی که مصنف نگفته خیلی از اینها رو در ذیل اصول عملیه مورد بررسی دقیق قرار داده. روایات تأخیر نخستین دست است. روایات و تأخیر المجموعه الاولى مستدل اخباری است که استدلال شده به این اخبار من بیان مستدل من از روایات علی متعلق به استدل علی التأخیر. تأخیر یعنی چی؟ به معنی جعل کل منهما حجتا علی سبیل التأخیر، این که هر کدام از دو متعارض حجت بر سبیل تأخیر باشه. و سخن از تأخیر در حجیت واقع می شود یک تارتن در مقام ثبوت امکان و استحاله. توضیح میده مقام ثبوت چیه؟ تصویر امکان جعل حجیت تأخیر. و اخرى تارتن اخرى در مقام اثبات و میزان دلالت، اینم واو تفسیره، میزان دلالت روایات بر تأخیر. البته اگر ممکن بودنش ثبوتن ثابت بشود نوبت به مقام اثبات میرسه، ولی اگر اساس ثبوتی قائل به استحاله باشید نوبت به اثبات نمیرسه. پس ذالک هم باز خورد به جعل حجیت تأخیریه. خط بالا. اما بحث ثبوتی فقط یقال، گفتیم دو قول درش هست، قول اول فقط یقال در بحث ثبوتی که یا فقط یقال فی جعل الحجیت تأخیری، همیشه بحث ثبوتی زد، همیشه به جعل حجیت تأخیری زد. ان الحجیت التأخیریت غیر معقولت، محاله. چرا؟ چون اما لأنه شأن چنین است، اما اراده شده به حجیت تأخیری جعل یک حجیت، حجیت واحده، یا جعل دو حجیت مشروط. اما اولی که جعل یک حجیت باشه ممتنعه. چرا؟ علت چیه؟ چون این حجیت واحده اگر ثابت باشد برای یکی از دو خبر به خصوص، مثلا تحرماتشون، بعد نبود این توضیح هم می نوشت، یکی از دو خبر به خصوص، نهایت این که ما نسبت به اون خبر خاص جهل داریم، نهایتش اینه بگه به جهت تعارض ما نسبت به اون خبری که به شکل خاص حجت شده بی خبریم. حالا اگر بخوایم مثلا بدانیم که خبر تجب یا خبر تحرم شکل خاص حجتی که تعارض دیگه نخواهد بود. به بیان دیگه هر دو طرف ملاک حجیت را دارند، اما حجیت یکی از این دو فلواقع فعلی شده دون الاخر. هر دو خبر ملاک حجیت را دارند، فی نفس حجتن، لذا کار دو چی کشیده؟ تعارض. اما یکی از این دو فلواقع حجیتش فعلی شده و البته مکلفی که با حالت تعارض به این دو خبر نگاه میکنه نمیدونه کدوم خبر حجته. فهو و خلف و تأخیریت ها، ها به حجیت برمیگرد. قرار شد حجیت تأخیری باشه، این شد تعیینی، ها نهایت تعیینیه مجهوله شده، اما به هر حال از سنخ چیه؟ تعیینی است. این یک. و این کانت، این حجیت واحده، حجیت واحده ثابت برای جامع بین الخبره، خود جامع بین الخبره به دو نحو قابل لحاظه. یک، به نحو مطلق الوجود، به نحو مطلق الوجود حالت استقراقیت و شمولیت پیدا میکنه. مصنف بارها در مباحث پیشین از اطلاق شمولی به مطلق الوجود یاد کرده، از اطلاق بدلی به صرف الوجود یاد کرده، این بار اولش نیست. خب توضیح میده به نحو مطلق وجود یعنی چی؟ اگر جامع اینما وجد، جامع هر جا به وجود بیاد، این در ضمن هر فردی که به وجود بیاد لحاظ شده، نه به صرف وجود جامع بلکه هر جا که جامع به وجود بیاد متعلق حکم محقق شد. لزم جواب اینه، لزم سرایان حجیت به هر کدام از دو فرد علی رغم تعارض این دو فرد. این اشاره است به استحاله مع تعارضه ما، یعنی علی رغم اینکه این دو با هم متعارضند و تکاذب هست بینشون، هر دو میشن حجت. خود داره میگه اطلاق شمولی، پس شامل هر دو طرف باید بشه. حواستون جمع باشه دیگه، حجت ها مطلقن. ما هنوز بحث حجت مشروط ها نرسیدیم، بس خالص تازه گفته بشه. که اینم محال، لازم از سریان الحجیت لاکل الفردنگ و هوا مستحیلی محال. و اگر این حجیت واحده ثابت باشه برای جامع، حالت دوم از اونجایی که به جامع تعلق داشت و حالت سوم از سه حالتی که های سر ترسیم کرده، به نحو صرف الوجود. ببینید در واقع حکم روی وجود جامع می رود، نه به عنوان ذهنی جامع. روی وجود جامع می رود، نه به عنوان ذهنی جامع. اما خب اینجا روی جامع رفته به صرف وجود جامع، به صرف وجود جامع، که جامع با اولین فردش محقق میشه، صرف الوجود محقق میشه. مهم نیست کدوم فرد، حتی مهم نیست که همون دفعه نخست یک فرد یا ده فرد با هم محقق بشن. به محض اینکه اولین فرد چه به تنهایی چه با چند فرد دیگر تحقق پیدا کنه، جامع موجود به ما هو و جامع. و حال اینکه اگر جامع به ما هو مطلق الوجود لحاظ بشه، در حقیقت اینجا حکم به وجودات افراد تعلق گرفته، نه وجود جامعه. به وجودهای متعدد افراد تعلق دارد، نه به وجود یگانه جامعه. لم تسرع الى كل من الخبرن، علت هم کاملا مشخصه دیگه، لان ما يتعلق بصرف الوجود لا يسري الى الفرد. مثلا فرق همین قضیه اینجاست، لا يسري الى الفرد، به وجود جامع تعلق یافته نه وجود افراد. و واضح هست که صرف وجود جامع بین دو خبر نیست براش مدلول، جامع به ما هو و جامع مدلول ندارد. لیس له مدلول لیکون این جامعه حجتا فی اثبات اون مدلول، تا بخواد جامعه حجت باشه در اثبات اون مدلول. فی اثباته برمیگرده به مدلول. بنویسید کنارش که بل المدلول لفرد الجامعه به خصوصه، بل المدلولو لفرد الجامع به خصوصه، مال خصوص فرده. خب این بیان آقای صدر در حلقه ثالثه، بیان ایشون در مباحث الاصول متفاوته. دو تا آدرس اینجا بدم چون خود این قسمت نیاز به توضیح و تدقیق داره، نگاه کنید بحثمون خالی از دقت‌های اینجوری هم نباشه. به مباحث الاصول اگر مراجعه کنید، به این تقریر اگر مراجعه کنید، جلد 5 صفحه 736 از قسمت ثانی، قسم ثانی مباحث الاصول که شامل این مباحث میشه، جلد 5 صفحه 736، ایشون اونجا میفرمایند که اگر بخواد جامع به صرف وجود تعلق پیدا کند، سرایت اون به افراد ممکن نیست. چون اگر بخواد به همه افراد سرایت بکنه، خب میشه همون شمولی و همون مشکلی که توضیح دادیم پیش میاد. اگر بخواد به بعضی دون بعضن سرایت بکنه، میشه ترجیح بلا مرجح، تعبیرشون در مباحث الاصول اینه، میشه ترجیح بلا معجه. بعد میفهمن و نسبت الجامعه الیه ما علا حد سوا، نسبت جامعه به هر دو طرف تعارض علا حد سوا، مساوی، فرق نمی کن. این نکته است که ایشون در مباحث الاصول میگه. این از این. یه مطلب دیگری هم ایشون باز در مباحث الاصول خودشون دارند در این ارتباط که چرا تأخیر در حجیت ممکن نیست. پاسخ این سوال رو بر اساس غرض میدن، یعنی غرضی که شارع ممکن داشته باشه از تأخیر در حجیت یا این است یا آن است، بعد بحث میکنن که این ممکن نیست. این هم خواندنیه، جلد 5 صفحه 737 737. و اما فی باب تأخیر فی الحجیه فالغرض المرغوب فی لا یتحقق بتعلق فلان. حالا یه دفعه خاطرم هست در مباحث فقه بود، اصول نبود، خارج فقه بود، بحث اجتهاد و تقلید داشتیم، اونجا دفاع کردم از حجیت تأخیری و قائل به امکانش شدم. این یادم هست در بحث اجتهاد و تقلید فقه، که حالا بحثش مفصله، شاید یه جلسه ای رو یا نیم جلسه ای رو اختصاص در اون مقطع به توضیح و تبیین و رد اشکالاتی که میگیرن بر حجیت تأخیری بگذاریم. و اما ثانی فهو ممتنع ایزن. در این فرضیه اصلا حجیت تأخیریه رو در قالب دو حجیت مشروط دنبال میکنیم. میگیم هر دو طرف حجتن، نهایت مشروط. مشروط حالا مشروط به چی خواهم گفت، فعلا اصل قضیه رو بگیرید. مرحوم مصنف میفرماید که اینم ممکن نیست. مشکلی که مصنف ذکر میکنه خوب دقت بکنید، مربوط میشه به اونجایی که مکلف ترک کند التزام به هر دو طرف تعارض را، ترک کند التزام به هر دو خبر متعارض را. تو این حالت مشکل پیش میاد. توضیح بدم. ببینید مشروطیت حجیت، حجیت مشروط میگیم دیگه، مشروط بودن این حجیت به دو شکل قابل تصوره. یک، حجیت هر کدام از دو خبر متعارض مشروط باشند به التزام به همون خبر، به التزام به همون خبر، به این معنی که مکلف به اختیار خود و هر کدام از این دو ملتزم شد، همون برش حجت بشه، همون بر این مکلف حجت محسوب بشه. خب چه مشکلی هست؟ مشکل توالت چی گفتم هست؟ ترک هر دو طرف تعارض. ببینید اگر این فرضیه باشه، مکلفی که به هیچ یک از دو طرف ملتزم نشده با هیچ حجتی مواجه نیست، هیچ کدام از این دو خبر بر او حجت نخواهند بود، یعنی نمی شود مکلف رو فردای قیامت بابت هیچ کدام از این دو مورد پرسش و احتجاج قرار داد. خب شما عملا دارید مکلف یاد میدید چیکار کنه، هر دو خبر دور بزنه، نه به این ملتزم میشه نه به آن. اگر مریضی که بخواد خودش رو موظف بکنه به یک خبر، با یک خود التزامی، می شود ترک التزام بکنه، راحت بنشینه در منزل، به هیچ کدام از دو خبر عمل نکند. این یک. و اگر حجیت هر کدوم از این دو خبر متعارض، حالت بعدی، حجیت هر کدوم از این دو خبر متعارض مشروط باشه، قبلی چی بود؟ به التزام به همون، حالا چی میگیم؟ به ترک التزام به دیگری، به ترک التزام به دیگری. معناش اینه که مکلف به اختیار خودش التزام به هر کدام از این دو خبر رو رها کرد، خبر دیگه در حقش اوتوماتیک حجت بشه. خب اگر این باشه چه مشکلی هست؟ باز تو همون حالتی که مکلف ما بی خیال هر دو طرف شده مشکل ساز میشه. اگر مکلف به هیچ شک از دو طرف ملتزم نشود، هر دو خبر متعارض بر او حجت میشن، هر دو خبر متعارض بر او حجت میشن. روشنه؟ این رو ما قبلا بحث حجیت مشروط رو در مباحث پیشین هم داشتیم، اما نبی نبی آی صد اینجا ترسیم کرده. اونجایشون میگفت حجیت هر کدوم از این دو خبر منوط باشد به عدم صدق دیگری. صفحه 561 که بحث حجیت رو مطرح کرد، شرط رو بر این گذاشت که هر کدام از این دو به شرط کذب دیگری، عدم صدق دیگری، حجت باشد. اما اونجا سخن از التزام و این نوع حجیت مشروط رو ایشون در حلقه ثانی مطرح کرده، اونجا اشاره کرده، اونجا به جایی که مثل اینجا سه شق بکنه قاعده تساقط رو، چهار شق میکنه در حلقه ثانیه. یک شقش حجیت مشروط به همین نحویست که اینجا، البته نه به این تفصیل، بیان میکنه آی مصنف. پس ببینید که حجیت مشروط بخواد به هر دو طرف تعلق داشته باشه، به هر شکلی ترسیم بشه، در وقتی که مکلف ترک التزام به هر دو طرف میکند با محذور مواجه میشه. یا هیچ کدام بر مکلف حجت نخواهد شد، این یک، یا هر دو بر مکلف حجت خواهند شد، این دو، و هر دو محذوره. تو کدوم حالت این محذورها علی سبیل منع الخلو اتفاق میفته؟ تو حالتی که مکلف ترک هر دو طرف تعارض کنه، اونجا این اتفاق میفته. خب پس حجیت مشروطه هم کنار زده شد. ما تا الان هر چه خوندیم مربوط بود به قول اول که قائل به چی بود؟ استحاله. آمد گفت چه بخواد این حجیت واحده و مطلقه باشه، چه بخواد متعدده و مشروطه باشه، به هر شکلی قابل ترسیم نیست این حجیت تخییر. اما قول دوم قائل به امکانه. مرحوم مصنف رحمت الله علیه می فرماید که حجیت تخییری ممکنه، منتها با این توضیحی که میدیم، در دو بند ایشون ترسیم میکنه حجیت تخییری ممکن را، الف و ب. الف، بگیم حجیت دو تاست و در هر طرف مشروط به التزام به همان است، مشروط به التزام به همان. این کدومی که از اون دو تا شرقی است که آقای سعد گفته؟ اولی میشه. یعنی فرض کنید شما اگر ملتزم به تجب شدید، همون بر شما حجت. اگر ملتزم به تحرم شدید، همون بر شما حجت میشه. به این شکل. بنده به. این بنده به رو شما سه دفع اون محذور عنوان فرمودن. دفع اون محذور. بنده به اینه که التزام به یکی از دو طرف تعارض واجب باشه به نحو وجوب طریقی، واجب باشه به نحو وجوب طریقی. یعنی چی به نحو وجوب طریقی واجب باشه؟ ببینید وجوب طریقی در مقابل وجوب حقیقی است. وجوب حقیقی برآمده از مصلحت موجود در متعلق، اما وجوب طریقی برآمده از مصلحت در نفس متعلق خود نیست، بلکه در واقع طریق و راهی است به سوی مصلحت دیگری، مصلحتی که پشت تکلیف دیگری است. اینجا توضیح بخوام بدم طریقی بودن این وجوب رو، یعنی این، حالا گوشه کتاب هم یادداشت بکنید بد نیست. طریقی بودن وجوبی که ایشون اشاره میکنه یعنی اینکه برآمده از مصلحتی در نفس التزام، برآمده از مصلحتی در نفس التزام به یکی از دو طرف متعارض نیست، بلکه از سنخ احکام ظاهری است که طریقی هست، از سنخ احکام ظاهری است که ناظر به حفظ ملاک تکلیف واقعی است، ناظر به حفظ ملاک تکلیف واقعی است. توضیح بدم این قسمت رو. ببینید دو خبر متعارض هست که تجب الصلاح، دیگری تحرم الصلاح. روشن دیگه. حکم واقعی هم ظنن خارج از این دو نیست، یا وجوب یا حرمت. شارع آمده به شما میگه ملتزم بشو به یکی از دو طرف تعارض، و این امر به التزام به یکی از دو طرف رو بر چی انشاء کرده؟ برای اینکه شما ملتزم بشید، برای اینکه شما از اون دو طرفی که حکم واقعی به احتمال قوی یکی از اون دوست خارج نشید. ببینید پس در واقع این وجوب التزام به احد طرفین، وجوب التزام به احد طرفین شد طریق و راهی که شارع تعبیه کرده. برای چی؟ برای حفظ اون تکلیف واقعی. چون تکلیف واقعی از یکی از این دو طرف ظنن، حالا قطعا نمیتونیم بگیم ظنن خارج نیست، شارع بر شما واجب میکنه التزام به یکی از این دو را، برای اینکه راهی ایجاد کنه با این وجوب التزام به سوی حفظ اون تکلیف واقعی که حسب ظن ما خارج از این دو نباید باشد، خارج از دو طرف تعارض نباید باشد. اینجور احکام که حافظ در حقیقت ملاک تکالیف دیگه هستند در حد مقدور خودشون، اصطلاح هم میگن احکام طریقی در مقابل احکام حقیقی. خب چند خط بخونیم. و اما ثانی، اما ثانی این چی؟ حجیت مشروطه، متعدد و مشروط. فهو ممتن اون ایزن. چرا؟ چون حجیت هر کدام از دو خبر متعارض یک انکانت مشروطتن بالالتزام به همون خبر. درست؟ این بهی برمیگرده به کل، کل من المتعارض. لازم میاد عدم حجیت هر دو متعارض با هم در کدوم حالت؟ حالت ترک التزام مکلف به هیچ کدام از دو متعارض، جایی که مکلف به هیچ کدام ملتزم نشد. دو، حالت دوم. و این کانت، این حجیت هر کدام از دو متعارض مشروط به ترک التزام به دیگری، مشروط به ترک التزام به دیگری باشد، لزمت. چی لازم میاد؟ حجیتو هما معن فی الحالت المذکوره. لازم میاد که هر دو متعارض حجت باشن تو همون حالت مشکل ساز. کدوم حالت؟ حالت ترک التزام به شیئن من هما، اونجایی که مکلف به هیچ کدام از این دو ملتزم نشده است. ول جواب، و این ول جواب دیدگاه دومه، دیدگاه دومه. ان بالامکان تصویر تخییر، تصویر تخییر بالالتزام متعلق به تصویره، ممکن است تصویر کنیم تخییر را، تخییر در مقام حجیت را بالالتزام متعلق به تصویر، تصویر کنیم با الف. اینکه ملتزم شویم به حجیت هر کدام از دو متعارض البته مشروط به التزام به کل من هما، بهبر میگرده به کل. تو بعضی از نسخ جور دیگری نوشته به شرط ترک الالتزام بالآخر، که در چاپ‌های ما تصحیح کرده و تصحیح درستی هم هست. اگر در چاپ شما نوشته مشروطتن به ترک الالتزام بالآخر، اصلاحش بکنید مشروطتن بالالتزام به، درسته. مع افتراز وجوب طریقی للالتزام به عهده ما، البته به اضافه این که فرض میکنیم یک وجود طریقی از سنخ احکام ظاهری هست برای التزام به یکی از چی؟ این دو خبر متعارض. مفصل توضیح دادم از خارج که وجوب طریقی یعنی چی. خب تا الان هرچه ما بحث کردیم بحث ثبوتی بود، از این لحظه میخواییم وارد بحث اثباتی بشیم. سه تا روایت ایشون در بحث‌های اثباتی خودشون ذکر میکنن. اولیش روایت علی ابن مهزیار، دومیش مکاتبه همیریست و دست آخر هم حدیثی رو ایشون نقل میکنند از حسن ابن الجحم. سه تا روایت انشاءالله در بحث‌های آتی مورد بحث قرار میگیره تا مبحث اخبار تأخیر تمام بشه.
این وجوب طریقی به التزامی که از این دوتا برای اینه که ترک هر دوتا نشه، یعنی این فرضایشون رو اضافه کرد برای اینکه اون حالتی که ترک التزام به هر دو هست به وجود
نیاد. بله، ایشون این حالت رو پیشنهاد داد برای اینکه اون ترک التزام رخ نده. بله، این در واقع مفرقی برای مکلف تنبل و از زیر تکلیف در رو درست شده بود که با ترک التزام به هر دو کاری میکرد که هیچ کدوم در حقش فعلی نشند و دست مولا از حجت بر او خالی بماند. درست شد. ما میگیم بود فرض جعل وجوب طریقی التزام به احد المتعارضین او رو خلع سلاح میکنیم. میگیم اگه تو ترک التزام به هر دو کردی، اینجور نیست که دست شعار خالی از حجت باشه. همین وجوبی که در حق جعل شده حجت شعاره. فردا به همین احتجاج میکنه به تو، میگه مگه نگفتم به یکی از این دو ملتزم شو، چرا نشدی؟ اینو جعل حجیت برای شارع مقدس در یک نوع میشه گفت وسیله برای احتجاج شارع مقدس فراهم میکنه این وجوب التزام. خب روایت اولو میخونیم تا بعد راجع بهش بحث بکنیم، ببینیم چقدر فرصت داریم. و اما البحث الاثباتی فهناک روایات عدیدتون استدل به این روایات علی التأخیر، منها روایت علی ابن مهزیار. چند روایت؟ یکیش روایت علی ابن مهزیار. قال قرأت فی کتاب لعبدالله ابن محمد الی ابی الحسن، نامه ای نوشته بود به ابی الحسن جناب عبدالله ابن محمد. عبدالله ابن محمد اهوازی که اینجاش اسم میبره یک نامه ای نوشته که بر حسب نقل بعضی از بزرگان اینجور که یادم هست مثل نجاشی به امام رضا علیه السلام احکامی سوال میکنه. لذا این ابی الحسن که اینجا نوشته برخلاف بعضی از گفته ها امام هادی مقصود نیست، بلکه امام رضا مراده، ابوالحسن ثانی که مقصود امام رضاست. اختلف اصحابنا فی روایاتهم عن ابی عبدالله، اختلاف کردن اصحاب ما در روایاتی که از امام صادق دارند درباره رکعت الفجر فی السفر. این دو رکعت فجر غیر از نماز صبح، نافله نماز صبح و اتفاقا خیلی هم پرفضیلته. بعضی هم میگن از طلوع فجر به بعد تا قبل از اینکه اون سرخی سمت مشرق پدیدار بشه باید خوند. بعضی هم خاطر هم از فتوا میدن که وقتی نوافل شب تمام شد میتونید نافله فجر رو به جا بیارید. خیلی هم ثواب داره. یه فی مطالعه می کردم، نامه ای بود از جناب علی ابن بابوی قمی خطاب به پسرش شیخ صدوق، در اون نامه توصیه میکنه به نوافل، وقت در رأسش میگه ان افضل النوافل رکعت الفجر، رکعت فجر، بعد میگه و بعدهما رکعت الوتر، رکعت الوتر یعنی از نماز شب ثوابش بیشتره، یه همچین ثوابی داره، فقط نماز پرفضیلتی است. واسه همین راوی هم سوال میکنه در مورد این نماز در وقت سفر، که به هر حال در وقت سفر آیا میشود این نماز رو، به چه نحو باید این نماز رو، به چه نحو باید این نماز رو به جا آورد. اختلاف فی روایات هم از امام صادق اصحاب ما در دو رکعت فجر در سفر، فروا بعضهم، برخی روایت کردند ان سله ما، ان سله ما، ان مصدریه است، به ندرت سر از صیغه امر میارم، خب اونجا آمده، روایت کردند برخی که بخوان این دو را، این دو رکعت را فی المحمل، در محمل بخوان، محمل همون میشه گفت چیزی بود که در پشت چارپا نصب میکردن، کجاوه یا هودجی بود که در پشت حیوان نصب میکردند. و روا بعضهم لا تسلح ما الا علی الارض، برخی هم میگن تو سفر نخون این دو رکعت رو مگر بر زمین، یعنی کارمان چه متوقف بشه نشه، تو بیا پای نمازت رو روی زمین بخون، پشت محمل نداریم همچی نمازی. خب سوال میکنه فعلمنی، آگاهی بده به من، اعلام کن به من، فعلمنی کیف تصنع انت لاقتدی بک فی ذلک، خبر بده که خودت چگونه انجام میدهی، کیف تصنع انت، برای اینکه اقتداء کنم من به تو در رکعت الفجر فی السفر، در مسئله دو رکعت فجر در نماز سفر. بعد میگه فوقع، توقیع نوشت، موسع علیک به ایت عملت، شاهد بحث همینه، موسع علیک یعنی تو در آزادی هستی، در توسعه هستی، به ایتن یعنی به ایت روایتن، به هر روایتی که خواستی عمل کنی، به ایتن عملت، آزادی راحتی. فقره استدلال همینه که نشون دهنده تخییره. یه تیکه از اون کتاب معروف عبدالله ابن محمد که در کتابهای رجال ازش اسپورده شده، و فقرت الاستدلال منها، روایت علی ابن محزیار، قوله، این قول امامی که میفرماین موسع علیک به ایت عملت، الواضح، صفت قوله الواضح فی دلالت علی تخییر، که به وضوح دلالت بر تخییر میکند، و واف تفسیر، امکان عمل به هر کدام از دو حدیث متعارض بسته به میل مخاطب، بسته به میل مخاطب. خب این هم حدیث نخستی که مورد استدلال واقع شده برای اثبات حجیت تخییری. دو حدیث دیگه انشاءالله هست که جلسه بعد باید بخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله.